امشب با اجازتون من با یاد و ذکری از نام ایشون میخوام بحث رو شروع بکنم و بعد بریم در محضر حضرت جواد علیه السلام. این سلام و رحمت الله، این یاران و اصحابی که اهل بیت علیهم السلام داشتند و افراد، حالا طبق اون چیزی که به دست ما رسیده از این حالا روایات و از تاریخ و اینها، افراد نمره یکی بودن که خود اهل بیت هم تعابیر خیلی بلندی راجع بهشون داشتن. خب اینها رو چه بسا سرسری از کنارشون عبور نکنیم بهتر باشه، به عنوان صرفا یک راوی، به عنوان یک کسی که حدیثی گفته. و خب فرق دارن کسانی که با امام هستن، یکی با دیگری متفاوته. در روایتی راجب این شخصیت بزرگوار از حضرت جواد علیه السلام نقل شده که این بزرگوار از حضرت جواد التماس دعا داره، میگه مثلا پسر امام رضا دعا کن ما رو. روایتی نقل شده از حضرت جواد در جواب به التماس دعای ایشون، که هنوز اسمش هم نگفتم، که اما ما سأل تمند دعا، و التماس دعایی که به ما گفته بودی. کی داره این حرف رو میزنه طبق این روایت؟ حضرت جواد، که اما ما سألت من الدعا، اون التماس دعایی که گفته بودی، فإنک بعدو لست تدری کیف جعل الله عندي، اصلا تو نمیتونی بفهمی که خدا تو رو پیش من چجوری قرار داده. و ربما سمیتو که به اسمک و نسبک، اصلا من تو رو به اسم فلانی، پسر فلانی، به اسم و نسبت یاد میکنم. لکسرت عنایتی بک و محبتی لک، از بس دوستت دارم، از بس من جواد الائمه بهت محبت دارم، بهت عنایت دارم، بهت توجه دارم، اصلا تو رو التماس دعا نمیخواد بگی، من به اسم یادتم. خب به نظر میرسه این روایت اگر روایت درستی باشه، و اگر جایگاه بسیار بلندی داره همچین شخصی که امام معصوم حضرت جواد علیه السلام که در چنین مراسم و چنین جلساتی، خب ما چشم امید به یک گوشه نگاه ایشون داریم، غیر از این نیست دیگه. این جلسات دور هم جمع میشیم به نام اهل بیت، به یاد اهل بیت. یه بخشش هم اینه که این ائمه بزرگوار، این حضرات معصومین، یه گوشه چشمی، یه عنایتی، یه توجهی به ما داشته باشن. خب ما اشخاصی داشتیم در طول تاریخ که به امام التماس دعا میگفته، امام اینطور باش برخورد میکرده که تو اصلا نمیخواد به من التماس دعا بگی، من تو رو به اسمت صداد میزنم، از بس دوستت دارم. این که تو منو دوست داری، من تو رو محبت دارم اونقدر که جلوی چشممی. خب این افراد رو به نظر میرسه که ما لااقل در چنین شبهایی که به اسم اهل بیت، به اسم خود ائمه است، به خصوص در باب این ائمه متأخر، امامان آخر که حالا خیلی درگیر بحثای زندان و بحثای دیگه، از حضرت فرض کنید موسی بن جعفر علیهم السلام، که انشالله خداوند متعال به زودی زود همه ما رو زائر کاظمین و قبر موسی بن جعفر و نوه بزرگوار ایشون حضرت جواد الائمه کنه انشاءالله. خب از زمان موسی بن جعفر به بعد دیگه اهل بیت خیلی تحت الحفظن، خیلی زندانن، خیلی خود موسی بن جعفر که ایام زیادی رو زندانن، حضرت رضا که یه قدری دستشون باز میشه خب تو دم و دستگاه حکومتی تحت الحفظن به یک معنا، بعد حضرت جواد، بعد امام هادی، امام عسگری، اینها دیگه اون موقعیت و اون میزان آزادی عملشون خیلی محدوده. در باب این ائمه متأخر، خب یکی از بازوهای این ائمه اینجور افرادن، و این شخصی که همچین موقعیتی در دل و جان امام جواد علیه السلام داره، یکی از وکلای حضرت جواد و حضرت رضاست. در منطقه اهواز، یعنی حضرت رضا علیه السلام و حضرت جواد علیهم السلام در منطقه اهواز و خوزستان و اون منطقه وکیلی که داشتن این بزرگواره، جناب علی ابن مهزیار اهوازی، این فوق العاده شخصیت بزرگی که وکیل امام، یعنی مورد اعتماده، یعنی وجوهات ملت میخوان نمیدونم خمسیه زکاتیه بیارید بدید به فلانی، مسئله شرعی میخواید بپرسید از فلانی، یعنی همون نقشی که الان فقها تقریبا دارن. خب الان نگاه ما شیعیان اینه که فقها هم وکلای به یک معنا امام غائبن، منتها وکلای اصطلاحاً چی؟ عامه، بله، امام زمان علیه السلام، به خلاف علی ابن مهزیار که چیه؟ وکیل خاص امامه که حضرت به اسم مشخصش کرده در فلانجا و خیلی هم ظاهراً حساب کتاب جدی داشتن، یعنی یکی که از دنیا میرفته بلا فاصله یک کس دیگری جایگزین میشده، بعد رابطه بین خود اینها خیلی مشخص بوده، خیلی یه شبکه خیلی پیچیده‌ای وجود داشته از زمان موسی بن جعفر که دیگه امام یه قدری در زندانه و خیلی بسته ید نداره، نمیتونه خیلی تو جامعه کاری بکنه، عملا اون کار امام رو این افراد انجام میدن و این چینششون خیلی حساب شده است. در زمان حضرت رضا و مخصوصا زمان حضرت جواد این شخصیت، شخصیت بزرگوار جناب علی ابن مهزیار قمی که از وکلای حضرت جواد در منطقه اهواز، وجوهات بگیر، مسئله شرعی بگو و روایات بسیار زیادی از حضرت جواد از ایشونه و مکاتبات زیادی، یعنی طرف اومده پیش علی ابن مهزیار گفته آقا مثلا من فلان مسئله رو دارم، بنویس به امام جواد که مثلا جواب این مسئله چیه، بعد ایشون هم مینوشته، جواب میومده به علی ابن مهزیار و علی ابن مهزیار هم انتقال میداده، یعنی حالت واسطه، حالت همون چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم نائب، وکیلی که نائب است و نائب مناب امام است. و این روایت از جناب علی ابن مهزیاره در کتاب کافی که میگه یه شخصی به اسم محمد ابن حمزه غنوی اومد پیش من، به من گفتش که خیلی زندگیم گیر کرده، از امام جواد، از ابی جعفر حضرت جواد بپرس به صورت کتبی که یه دعایی به من یاد بده که نجاتم بده، که ظاهراً با توجه به حدیث مسئلش زندانی بودن بوده، ظاهراً این مشکل حبسی، مشکل مسئله اینجوری پیدا کرده، خیلی به هم ریخته، دچار زندان و مشکل، و اومده پیش علی ابن مهزیار که از امام جواد بخواه که من چیکار بکنم که از این مشکل فرجی برام حاصل بشه، یک نجاتی که از این مسئله، از این هم و غمی که برام ایجاد شده برام حاصل بشه. روایت اینه، علی ابن مهزیار میگه قال، این شادی روح جناب علی ابن مهزیار، صلوات بفرستید. اللهم صل. دوستان دیدن دیگه در خود اهواز هم خیلی مسجد مجلل و خیلی با شکوهی داره ایشون، ظاهرا اگر اشتباه نکنم وصیتش این بوده که در همون مثلا یه جایی منو دفنم بکنید، و خیلی مسجد با شکوه و مسجد و شخصیت خیلی بزرگوار و خیلی عالی قدری بوده. انشالله که خداوند این افراد رو شفیعان و واسطه های ما در خونه حضرت جواد، و حضرت جواد رو شفیع ما در خونه خود خداوند متعال انشاءالله قرار بده. علی ابن مهزیار میگه این شخص محمد ابن حمزه غنوی اومد پیش من، یسالونی ان اکتب الی ابی جعفر، این شخص اومد پیش من علی ابن مهزیار وکیل امام، گفت که بنویسم به علی به ابی جعفر حضرت جواد الائمه، فی دعاء یعلمه یرجو به الفرج، که امام علیه السلام یه دعایی یادش بده، تعلیمش بده که یه فرجی براش حاصل بشه. خب این شاید برای ما هم ارزشمند باشه دیگه. یه شخصی اومده پیش وکیل امام و از ایشون درخواست کرده که از امام علیه السلام بخوا به من دعایی رو آموزش بده، تعلیم بده که از مشکلات و مسائل و هموم و غموم و مسائل و مشکلاتی که هست فرجی برام حاصل بشه، نجاتی برام حاصل بشه. این یک دعایی که حضرت در جواب میگن، این بد نیست گوشه ذهنم داشته باشیم و بعضا زمزمه بکنیم و بسیار بسیار دعای توحیدی هم هست. در ارتباط با حالا جلسات پیشی که داشتیم همچین دعایی رو بگو امام به من یاد بده که یرجو به الفرج، امید داشته باشم که از مشکلاتم فرجی حاصل بشه، گشایشی حاصل بشه. انشالله خداوند به نگاه حضرت جواد علیه السلام همه کسانی که مشکلات دارن، از شیعیان ایشون، از محبین ایشون، کسانی که در این جمع هستن، کسانی که منصوبین به این جمع، انشالله از سایه خدا به نور نگاه حضرت جواد علیه السلام همه مشکلات رو برطرف بفرمایید. قبل از اینکه دعای ایشون رو بگیم یه ذره دعا هم خودمون بکنیم شاید بد نباشه. انشالله خود حضرت جواد علیه السلام به اون باب الهوائجیش و به حق پدر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام انشالله همه گرفتاری ها، همه بیماری ها، همه کسانی که بیمار لا علاج دارن و گرفتارن به تمام معنا، انشالله خداوند به حق جواد الائمه، به حرمت جواد الائمه و پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام همه بیماران رو هم شفای عاجل عنایت بفرمایه. حیفم میاد از گرفتاران و از مریضا بگیم شب جواد الائمه از جوانان گفته نشه. انشاءالله خداوند به حق جواد الائمه، جوان امام رضا، جوان امام رضا، انشاءالله همه جوانان، همه نسل جوان ما رو تحت عنایات خاصه حضرت جواد الائمه انشاءالله قرار بدهد و مشکلات روزی و مشکلات مادی و معیشتی و همه مسائل اینجوری همه جوانان رو انشاءالله خداوند به مدد حضرت جواد علیه السلام برطرف بفرماید. انشاءالله از حضرت جواد بخوا که به من دعایی یاد بده که مسائلم حل بشه. فکتب الیه، علی ابن مهزیار میگه من نامه نوشتم، حضرت جواد برای من نوشت که اما ما سأل فلانی، اون چیزی که اون طرف قنوی خواسته بود، من تعلیمهی دعا ان یرجو به الفرج، یه دعایی خواسته بود که یه فرجی براش حاصل بشه، فقل له یلزم، پس بهش بگو که ملازم این دعا باشه. یه بار دوبار هم نه، یلزم یعنی اینو تکرار بکنه، ملازمش باشه، این رو زیاد تکرار بکنه که یا من یکفی من کل شیئن ولا یکفی من هو شیئن اکفنی ما اهمنی مما انا فیه. دعایی که حضرت جواد علیه السلام به این شخص با واسطه علی ابن مهزیار آموزش میدن، تعلیم میدن، کاملا دعای توحیدی که اینو بخواه که خدا رو به این اسم صدا بزن، به اسم یا کافی، ای خدایی که کافیل مهماتی. این چیزی که در انتهای جلسات هم بعضا گفته میشه که در اون دعای انتهایی که بعد از یا اللهی که بعضا گفته میشه یه فقرش کفایت کننده مهمات، اون هموم غموم مسائلی که داریم کسی که کافیست برای حلش خود خداوند متعال. یا من یکفی من کل شیئن، ای خدایی که کافی هستی از هر چیزی، از رئیس بانک، از رفیق، از رئیس، از هر مسئله‌ای، هر مشکلی، هر همی، هر خداست که کافیست، خداییست که کفایت کننده است. یا من یکفی من کل شیء، از هر چیزی کفایت کننده ای. و اون ورش هیچ چیزی از تو کفایت کننده نیست. یعنی اگر تو باشی هیچ چیز نباشه کافیه، و اگر همه چیز باشه تو نباشی هیچ فایده ای نداره. یا من یکفی من کل شیء، تو خدا اگر باشی کافی هستی، کفایت کننده ای، از همه چیز کفایت میکنی. و اون ورش اگه نباشی، همه چیز هم باشه، رئیس بانک هم امضا زده باشه، ممکنه به هم بخوره. تو کفایت کننده از هر چیزی، یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء، و هیچ چیزی از او کفایت کننده نیست. توحید خالص که انسان این رو ملازم باشه، من این رو با خودم هی تکرار بکنم، هی به جان خودم درج بکنم، که تنها کسی که اگر همه امکانات، همه لوازم، همه باشه، ممکنه نشه، کار دست اوست، خداست. و از اون ور اگر هیچ یک از وسائل، هیچ یک از نباشه، با این حال ممکنه که مسئله حل بشه، خداست. فقط یک نفر رو باید بهش آویزان بود، یک نفر رو باید بهش دل خوش کرد، یک نفر رو، یک موجود رو باید بهش دل سپرد، یک موجود رو باید بهش متعلق بود، تعلق خاطر داشت. به هر موجود دیگری آدم تعلق خاطر داشته باشه دچار هم غم میشه. یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی من هو شیء، خدایی که کافیه، خدایی که اکفنی، خدایی که اینجوری هستی، خدایی که کافی هستی، کفایتم کن. یا کافی المهمات، اون دعایی که از نهج البلاغه امیرالمومنین خوندیم همین بود مضمونش دیگه، که الهی سن وجهی بالیسار، خدایا با گشایش، با یسار، با یسر، با آسانی آبروم رو حفظ کن. سن وجهی یعنی آبروم رو حفظ کن، با روبه راه بودن، با گیر نکردن، با گره نخوردن. دیدید بعض وقتا گره میخوره، آدم هر مسیری میره اینو میره بسته است، اون ور میره بسته است. خدایا گره نخوره، که گره خوردنه باعث بشه آبروم بره. الهی سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، با تنگ دستی آبرومو نریز، آبروم بذل نشه، که انقدر زندگی به هم سخت بگیره که مجبور شم دست پیش کس و ناکس دراز کنم. فاستر زقت طالبی رزقک، بیفتم دنبال کسانی که خودشون روزی خور توی خدان، از اون روزی بخوام. فاستر زقه، کسی که خودش طلب کننده روزی از توست. و استعتف شرار خلقک، بخوام یه لبخندی بزنم به یه آدم کثیف، به یک آدم پلید، برای اینکه امضاها رو بزنه. خدای خودت مسئله رو حل کن دیگه. الهی سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، این کارا رو نکنی فاستر زقه طالبی رزقک، از آدمای مثل خودم که اونام آویزان تو اند مجبور میشم طلب کنم. و بدتر به کسانی که بعضن پلیدند، پلشتند رو بزنم. استعطف شرار خلقک و ابت، اینجاش دیگه خیلی توحیدی میشه، و ابتلا به حمد من اعطانی و افتتن به ذم من منعنی. حالا دستمو دراز کردم پیش رفیق، اگه به هم بده او رو، منت نه، جدا از منت، اگر به هم بده دیگه او رو خواهی نخواهی مدح میکنم. دمت گرم، یادم میره خدا بود که از طریق او به من داد. خدای خودت مسئله ما حل کن، وگرنه رو بزنم به این و آن. دو حالت داره، یا طرف میده بهم یا نمیده، فارغ از مسئله منت و ایناش. اگر بده حتی منت هم نذاره، دوچار یه بلایی میشم که یادم میره تو از طریق این به من دادی. یادم میره الحمدو لله رب العالمین، سناگوی این میشم. و از اون ور اگه به هم نده، یادم میره تو نخواستی به من برسه، بدی اینو میگم، ابتلا به حمد من اعطانی و افتتن به ذم من منعنی. اگر دست دراز کنم، اگر طرف بده قربونت برم و از ته دل به این میگم، نه به توی خدا، اگه نده مذمت رو به او میگم، حواسم نیستش که کار دست توی خدا بوده. و انت من وراء ذلک کله ولی الاعطاء والمنع، یادم میره ولی اعطاء و منع کیه؟ توی خدایی، کار دست توه. خیلی دعای هوشمندانه ایه، خیلی دعای خدا خودت مسئله رو حل کن دیگه، وگرنه مشرک میشم، وگرنه دیگری رو در کنار تو حمد میگم، وگرنه یادم میره فقط تو خدایی، فقط کار دست توه، فقط این فقطه یادم میره در کنار تو. یا گاهی اوقات اصلا تو رو هم فراموش میکنم، کلن میشم مجیزگوی اینو آن یا بد و بیراهگوی اینو آن، متوجه اینو آن میشم، یادم میره تو رو. اصلا من تمام توجه هم باید به سمت تو باشه، دیگران رو بایستی چون دست تو اند دستشو ببوسم. این ایام فتح خرمشهر و اینها روزهای ابتدایی ماه خرداد، اون جمله امام معروفه دیگه که من دست رزمندگان را که دست خدا روی دست آن است میبوسم. دست بوسی امام هم توحیدیه، من دست کسی رو امام نمیبوسه. اون کسانی که شهدایی که اونجور زدن به خط و با اون دست خالی و با اون، امام اینجوری جو بگیردش. حالا مثلا اینا دیگه رفتن از خانواده زده، با هیچ، با دست خالی مقابل دشمن ایستاده، یه جوری مدح و ثناش رو بگه که توحیدش لک برداره. نه، امام تو اون وضعیت فتح خرمشهر، اوضاع قاراشمیش که حالا بسیجی ها و نمیدونم ارتشی ها و سپاهی ها و نیروهای مسلح با دست خالی مقابل خرمشهر رو پس گرفتند و فتح کردن، امام یادش نمیره که اینا رو نباید مدح بگه. اینا رو هم اگر مدح میگه چون دست خدا هن. من دست خدا را، من دست شما رزمندگان را که دست خدا روی آن است میبوسم. امام نمیگه من دست شما رو میبوسم. این میشه انسان موحد. حالا بگید شما امثال بنده رو داشته باشید دیگه، واقعا یه ذره زندگی پیچ میخوره، یکی مسئله و مشکل آدم رو حل میکنه، همه چی یادمون میره. این که عالم سلام و رحمت، که عالم خدایی داره، این خدا بود اینو رسوند، آدم یک دل نه صد دل خداش میشه. مشکل مالی دارم، به هر کی رو میزنم همه رو برمیگردونن، یه مرد پیدا میشه مشکل رو حل میکنه، دیگه من متوجه اون میشم، اصلا دیگه یادم میره که خدایی بود. و خیلی دعای عجیبی است این فراز نهج البلاغه که خدایا خودت آبرومو نریز، خودت تنگ دستیمو برطرف کن، وگرنه متوجه غیر تو میشم که توحیدم آسیب میبینه ها، دیگه یادم میره تویی که ولی الاعتایی، تویی که ولی المنعی، این که انتل ولی رو یادم میره، فقط تویی که ولیی، فقط تویی که یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی من هو شیئون. دعای حضرت جواد علیه السلام که به کسی که مشکل زندان داشته، علی ابن مهزیار، نامه نوشته به حضرت جواد و حضرت جواد علیه السلام در جواب نامه این دعا رو به ایشون آموخته که اینو زیاد بگو، توحید، انسان این توحید رو هی با خودش تکرار بکنه، یا کافی المهمات، یا کافی المهمات، یا من یکفی من کل شیئن، یا من یکفی من کل شیئن، یا من یکفی. آدم صد بار بگه، هزار بار بگه، بالاخره یکیش به دل میشینه دیگه. ما هم دوستان بهتر از من میدونن زیادی زدیم تو سر ذکر لسانی، هی گفتیم نه، منظور زبانی نیستش که، یعنی چی زبان رو تکون بدیم، منظور از ذکر، ذکر قلبیه، غافل از این که ذکر قلبی راهش زبانه دیگه، به تعبیر حضرت امام داره، در هم در 40 حدیث داره، هم در آداب و صلات داره، قلب مثل کودکه، حرف نمیزنه، اول باید چیکار کرد؟ باید کلمات رو از طریق زبان جوید گذاشت در دهان قلب، بگو یا کافی، بگو یا کافی، هیچی نمیگه. ذکر لسانی باعث میشه ذکر قلب باز بشه، دهان قلب باز بشه. امام رحمت الله علیه میگه اول با ذکر لسانی، یه نکته ای رو بد نیست عرض بکنم، اینو دوستان تجربه بکنن، دوستان، عزیزان، بزرگواران، همین هیئت، مسیر از منزل تا هیئت رو یه ذکر لسانی اگر داشته باشی، زیارت مشرف میشی، مسیر مثلا از هتل تا، به جای اینکه آدم از این ور بگه، از اون ور بگه، دیدید راجب همه چی آدم صحبت میکنه، اینو نگاه کنه، اونو نگاه کنه، لااقل تو بعضی از موارد یه ذکری رو تکرار بکنه، واقعا آدم اثرش رو تو اون زیارت و تو اون جلسه میبینه. اینکه انسان خودش رو ملزم بکنه که یک ذکر لسانی، یک ذکر زبانی رو، البته با توجه هرچه بیشتر، اولش از 100 تا ذکری که من میگم 98 تاش حواسم جای دیگه است، دو تاشو نگه دارم، بعد تو 100 تای بعدی دو تا رو بکنم 3 تا 4 تا، این راهشه دیگه. این ذکر لسانی رو هی یا من یکفی من کل شیئن، اینو هی من تکرار بکنم، یا کافی المهمات رو هی تکرار بکنم، خب رفته رفته قلب و جان آغشته میشه به این ذکر و یاد میگیره این طفل درون که بابا کار دست خداست. فقل له یلزم یا من یکفی من کل شیئن ولا یکفی من هو شیئن اکفنی، خدایی که از هر چیز کفایت کننده ای و هیچ چیز از تو کفایت کننده نیست، کارم را بنداز، خدای خودت کفایت کن منو، اکفنی ما اهمنی، اون هم و غمی که برام پیش اومده رو خودت حلش کن. بعد ادامه روایت داره که علی ابن مهزیار میگه اندکی نگذشت که طرف مثلا تو اون حبسی که بود از حبس خارج. این یه روایت که حالا هم به بحث شبهای چهارشنبه و سه شنبه شبهامون مرتبط بود، بحث معنویات، بحث توحید، بحث اهمیت توحید در اخلاق و در روبراه شدن زندگی و در ریشه‌کن شدن نمیدونم رذایل اخلاقی و این مشکلات و مصائبی که داریم، هم روایتی بود که از حضرت جواد علیه السلام به دست ما رسیده و این دعا رو بعد نیست آدم مثلا حفظ بکنه این ور اون ور، لاقل در قنوتش، در ذکرهایی که بعضن میگه این رو داشته باشه. دعاییست که سندن هم سند خوبی داره، دعاییست که از حضرت جواد علیه السلام به ما رسیده و دعای معصوریست به قول آقایون، دعای نسبتش به حضرت جواد علیه السلام نسبت خیلی خوبیست که یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی من هو شیئون اکفنی ما اهمنی. این دعا رو زمزمه بکنیم انشالله که خداوند متعال به نگاه حضرت جواد علیه السلام همه مشکلات و همه معضلات و چه اجتماعی سیاسی چه مسائلی که کشور درگیرشه، مسئولین درگیرشن و تو این شرایط خیلی وحشتناک و خیلی درهم برهم منطقه و شرایط جهانی و واقعا شرایط خیلی مشکلیه، گاهی اوقات ما هم یادمون میره یهو گازشو میگیریم قرقاتی میکنیم همه رو با هم میشوریم پهن میکنیم، بعضی اوقات هم واقعا شستن پهن کردن داره، ولی بد نیست آدم یادش هم باشه که اوضاع هم بسیار پیچیده است. یعنی غسل تعمید نمیخوام بدم مسئولین کمکار، مسئولین تنبل، مسئولین خورده شیشه دار، نمیدونم حالا هر تعبیری که به کار ببریم رو، ولی از این ورش هم یقدر انصاف باید داشت که واقعا مسائل و هموم و مشکلات و واقعا پیچیده است، خیلی مشکله، هم در مسائل و هم و غم‌های مملکتی، هم در ایران خودمون مشکلات معیشتی، مشکلات مادی که است، هم در جهان اسلام مظلومین غزه، لبنان، جاهای مختلف جهان اسلام، همه کسانی که مصیبت دارن، کسانی که هم و غم دارن، و هم حالا کوچیکترش تو جمع خودمون، هر کسی که تو این جمع مسئله‌ای داره، مشکلی داره، هم و غم می‌داره که ذهنش رو درگیر کرده، گرفتاره، انشالله خداوند به حق حضرت جواد الائمه همه گرفتارها رو از سایه رهایی عاجل و کامل عنایت بفرماید. خون شد از غم دل خدا جویم، درد بسیار هست و نیست دارویم، درد بسیار هست و نیست دارویم، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی. همه کسایی که دلشون تنگه برای کاظمین، همه کسایی که گرفتارن، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی. خون شد از غم دل خدا جویم، درد بسیار هست و نیست دارویم، درد بسیار هست و نیست دارویم.
یا جواد علم ادرکنی، یا جواد علم ادرکنی، یا جواد علم.